جلسه چهارم از مبحث مؤثرتر بودن محبت اهل بیت از قانون و اخلاق، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این چند جلسه داریم در این باره صحبت میکنیم که محبت اهل بیت با اینکه یک موضوع شناخته شده است و نوعاً همه اهمیتش رو درک میکنند و لذتش رو میبرند و فوایدش رو به صورت ملموسی احساس میکنند، اونقدر که باید و شاید اهمیتش درک نشده، اونقدر که باید و شاید بهش پرداخته نمیشه و این یک نقص بزرگی برای فرهنگ دینی ما. هنوز در مقابل محبت اهل بیت مقاومت هست. کسی علیه اهل بیت یا علیه محبت اهل بیت حرف نمیزنه، ولی درباره این که ما این محبت رو چقدر بهش اصالت بدیم مقاومت هست. شبهای قبل گفتگوهایی در این باره داشتیم. من صریحا نکته ای رو عرض کردم که شاید خارج از یک محیط مذهبی نشه اون رو به سادگی بیان کرد، از بس عوام و جاهل‌ها و افراد عنودی وجود دارن که حاضر نیستن فکر کنن و طبیعتاً بدون فکر مخالفت میکنن متعصبانه. اونم حالا من میخوام خلاصه از مطالب جبهه های قبل رو عرض بکنم. عرض شد که نه قانون، نه اخلاق و حتی نه دینداری نمیتونه یه جامعه رو نجات بده عملا. اگه بشه چی میشه؟ ولی خب نشده دیگه تا حالا. شما توصیه به اخلاق بکنید که جامعه اخلاقی نمیشه. شده تا حالا تو دنیا؟ شما توصیه به قانون مداری بکنی همه قانون رعایت میکنن و دیگه همه چی درست میشه؟ حتی دینداری مثل عبادت مردم انجام بدن همه چی درست میشه؟ ببینید رازی وجود داره، این راز در قرآن تصریح شده بهش. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. هم دینداری رو، هم قانون مداری رو، هم اخلاق رو محبت اولیاء خدا درست میکنه. محبت اولیاء خدا بهش اثر میده، محبت اولیاء خدا سهلش میکنه، محبت اولیاء خدا صداقتش رو اثبات میکنه. ما باید اولین موضوع مورد اهتماممون، اولین موضوع مورد آموزشمون این باشه که محبت اولیاء خدا رو چجوری اضافه کنیم. بهرش رو داریم میبریم ولی کار برای افزایشش نمیکنیم. این یک نقیصه بزرگ فرهنگی است. مسئولش هم خود ما بچه هیئتی ها و بچه مذهبی های محب اهل بیته. ما باید در یک حدی از محبت متوقف نشیم، باید این محبت رو افزایش بدیم. حالا راه های افزایش محبت اهل بیت چیه؟ اینها رو باید یه مقداری با همدیگه مرور کنیم. مهم اینه که اول انگیزه شو داشته باشیم. مهم اینه که اول فکر بکنیم. ما مثلا فکر میکنیم چیکار کنیم ترک گناه صورت بگیره، یا برای جامعه که فکر میکنیم آمار مثلا طلاق کاهش پیدا کنه، یا مثلا برای جامعه که فکر میکنیم میگیم حجاب درست بشه، یا میگیم که مثلا مؤمنین چرا امر معروف نهی از منکر نمیکنن، یا میگیم مساجد رونق نداره، یا اینو جور ایرادایی که میبینیم میشینیم براش فکر میکنیم. ببینید اشتباه ما اینجاست. نمیشینیم فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم برای افزایش محبت اهل بیت. میشینیم درباره همه اینا فکر میکنیم، به نتیجه هم جالبه نمیرسیم، به نتیجه هم میرسیم نمیتونیم عملیاتیش بکنیم، ولی نمیشینیم فکر کنیم برای اینکه چیکار کنیم محبت اهل بیت افزایش پیدا کنه. مثلا مسئولین مدرسه میگن که ما چیکار کنیم نماز خوندن تو مدرسه بیشتر بشه، پدر مادرها میگن چیکار کنیم بچه‌مون نماز خون بشه، چیکار کنیم بچه‌مون گناه نکنه، همینا رو میگن، دغدغه دارن، ولی کسی دغدغه نداره ما چیکار کنیم محبت افزایش پیدا کنه، محبت به ولی خدا. میگن خب اون هست دیگه، حالا هر موقع هم دلمون تنگ شد میریم زیارت یا یه جلسه روزه این میریم، اون هست دیگه، سرچشمه همه فضائل اون هست دیگه. بعد میریم سراغ فروعات، اونا رو میخواییم تقویت کنیم. ما جالبیم، مردم جالبی هستیم. خیلی ها شب اول عرض کردم محبت اهل بیت رو اوقات فراغت دین میدونن، دسر غذای دین میدونن، اصل غذای دین نمیدونن. همین مقداری که هست تو میگن خیلی خوبه دیگه، میخوایی چیکار کنیم اگه؟ یکی از مبلغین یه حرفی زد خیلی من دلم شکست، اصلا دل شکستگی شخصی ها، مثلا ریشه گرفتاری های ما اینجاست دیگه، که آقا زیارت عاشورا و هیئت تو تهران زیاد داریم، جلسه تفسیر قرآن کم داریم. آقا جلسات تفسیر قرآنی که همین الان هست کل حوزه علمیه، کل این مساجد صدقه سر این مقدار از محبت ابا عبدالله الحسین. شما این مقدار محبت رو افزایش بده، همه اون مسجدها و تفسیرها و حوزه ها و اینا بهتر میشه، نه این که به محبت اهل بیت و مکان ابراز محبت اهل بیت و تقویت محبت اهل بیت زیارت عاشورا و هیئت بگیم بسه، حالا بریم کارهای دیگه بکنیم. شما میخوای یه درختی بارور بشه، باز آب بهش بیشتر میدی، کود میدی، ریشه رو باید بپردازی. این یک اقدام اساسیه. این میگه ریشه بس دیگه، باید بریم این درخت رو یه کاری کنی میوه بیشتر بده. خب بابا این میوه از این ریشه است. حضرت امام فرمود 1400 سال است اسلام را این منبرها و روضه ها حفظ کرده است. بعد برای اینکه وقت اشتباه نشه فرمودن منبرها را هم روضه ها حفظ کرده است، یعنی وقت منبری ها فکر نکنن این در اثر این مطالب است که مردم میرون روضه، نه، روضه جای محبت، اون وقت اون محبت آدم را آورده پای منبر، خود منبرها رو هم روضه ها حفظ کردن. چیکار کنیم؟ شبهای قبل میگفتیم که چیکار کنیم درک بکنیم مقام محبت رو، محبت به اولیاء خدا رو نسبت به مفاهیم دیگه، که خیلی این حرف سخته. شما برید جایی بزنی بگی محبت اهل بیت مهمتر از اخلاقه، میزنن اصلا. بگی محبت اهل بیت مهمتر از نمازه، میزننت. بگی محبت اهل بیت از قرآن خوندن مؤثرتره، میزننت. قرآن ثقل اکبره؟ بله، قرآن که ثقل اکبره هیچی، قرآن ثقل اکبره، اهل بیت و عترت ثقل اصغر، بلکه خود خدا هم مهمتر از امام حسینه، این هم میدونیم، ولی تو با خدا خدا گفتن نمیتونی به سعادت برسی، چون مثلا معلوم نیست راست میگی تا نیای در خونه اهل بیت که صداقت خدا خدا گفتنت راست درست در بیاد، و خدا رو نمیشناسی تا وقتی در خونه اهل بیت نیای. من نمیخوای خدا خدا بگی، بازم باید بیای در خونه اهل بیت. محل معرفت الله، محل معرفت الله هستن، محلهای معرفت خدا هستن. خب اهمیت و ترجیح محبت بر امور دیگه، محبت به اولیاء خدا، این روی چند شبی صحبت کردیم در موردش. امشب داریم چی میگیم؟ ما باید بیشتر برنامه‌ریزی کنیم برای افزایش محبت اهل بیت. مثلا نگاه کنید، ماها صدقه میدیم دیگه، صدقه دادن چیز خوبیه، 70 بلا رو برطرف میکنه. خب دستگیری از فقرا معلومه که چیز خوبیه، خیلی پرثوابه، لازمه و الی آخر. الان نمیخوایم در این باره صحبت بکنیم، مسلمه. وقتی که شما انگیزه صدقه دادن رو تصریح بکنی به خاطر محبت امام زمان صدقه میدم، قصه فرق میکنه. یه دفعه محبت افزایش پیدا میکنه، محبت اصالت پیدا میکنه، صدقه فرع میشه. اونجوری شاید فقر ریشه کم بشه، اونجوری خدا قبول میکنه. و الا کشورهای جنایتکار عالم، اونا هم بنیادهای خیریه دارن. پس چرا با بنیادهای خیریه دست از تجاوز و کشتار مردم جهان ور نمیدارن؟ همین کشورهایی که بمباران میکنن یمنی ها رو و دارن نابودشون میکنن، که البته خودشون الهی نابود بشن، همین ها اینقدر مؤسسات خیریه دارن، رونق صندوق های صدقه شون شاید از ما بیشتر بشه. آخه بگو نامردا، اینور صدقه میدید به یه فقیر، اونور فقیر تولید میکنید، اونور فقر تولید میکنید. تو خود کشورهاشون کارتون خواب های لیسانس و مهندسه فراوون، بعد یه افه صدقه دادنم میان اینور. کودک یه موضوع بسیار محترم و مهم در غرب، بعد از اینور کودکستان دبستان اینا بمباران میکنن، اینو آب خوردن، میگن خب لازمه اونا باید به خاطر منافعمون. چجوریه؟ ولی اگه اومدی تو محبت اولیاء خدا، اصلا محبت اولیاء خدا خودش درستت میکنه. محبت اولیاء خدا همه فضائل رو میاره. اگر یک کسی این وسط عوامی بحث کرد، واقعا خیلی ها هستن محب اهل بیتن اما کارشون درست نیست، اخلاقشون کجه، نمیدونم اونجاشون ایراد داره، اینجاشون مثلا فلان، بگو خب محبتش کمه، باید زیاد بشه. ولی همین که اخلاقش بده ولی محب اهل بیت طرف داره، با اونی که اخلاقش خوبه و محب اهل بیت نیست، چون او مکاره، مکر داره. تو چه جور آدم با اخلاقی هستی علی ابن ابی طالب رو دوست نداری؟ اسوه اخلاق رسول خدا رو دلت براش تنگ نمیشه؟ تمام اخلاق، تجسم اخلاق، این خالی میبندی دیگه. البته ممکنه یک کسی اهل بیت رو نشناسه، اخلاق داشته باشه، آدم خوبی هم باشه، ما اونو نمیگیم، اصلا اون خبر نداره اهل بیت کی هستن، اون لنگ دنیا آدم اخلاقی خوبیه، ما نمیگیم اون کلاش و دروغ میگه و اینا، نه. اونی که در معرض محبت اهل بیت قرار گرفته ولی محبت نداره، مریضه، خالی میبنده. ممکنه کسی بگه آقا بعضیا محبت اهل بیت دارن ولی ایراد دارن تو زندگیشون، خب این محبتشون کمه، باید محبتشون رو زیاد کنن. ما باید بدو 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 بریم این جلسات رو، بدو بدو بریم زیارت، بدو بدو بریم کربلا. برای چی؟ اول برای اینکه محبتمون رو زیاد کنیم. بریم 40 امسال بلکه محبتمون یه مقداری افزایش پیدا کنه به امام حسین. او درست بشه بقیهش درست میشه. بحث ازدیاد محبت بحث مهمی باید باشه تو ما. من از شما میپرسم، مؤمنین دغدغه‌شون اینه؟ برای هر چیزی یه ستادی میزنن و بالاخره یه کارایی میکنن دیگه، که نمیدونم همه منکراتی که باید حل بشه تو جامعه ما، همه معروفایی که باید جا بیفته تو جامعه ما، برای همش فکر میکنن، حرف میزنن، دغدغه دارن. همین موضوع حجاب مثلا، ولی ببینید سطح فهم ما اینقدره، نمیدونیم ریشه اینجاست. غیر محجبه هامون هم اهل بیت رو دوست دارن ها، ولی همون ایراد خیلی از مذهبی ها و محجبه ها رو هم دارن. اون چیه؟ ضعیف بودن محبت اهل بیت. بیشتر بشه حال عوض میشه، علاقه ها رو هم دیگه اثر میگذارن و قوی ترین علاقه علاقه های دیگر رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. ما اصلا اینو ایراد نمیدونیم که اهل بیتو دوست داریم ولی نه اشد و حبن، در حالی که حرف رسول خدا اینه، روایتشو خوندم براتون، میفرماد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه، مؤمن نیست مگر کسی که منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. ببین، نه اینکه منو دوست داشته باشه، دوست داشتن اهل بیت رفقا ببخشیدا نعمت بزرگیه، ولی هنر نیست. من حالا چون مجلس محبین اهل بیت نمیخوام جسارت بکنم مثال هایی رو در تاریخ بزنم از دشمنان اهل بیت که گریه کردن برای اهل بیت. ابو جهل رو یه دونه مثال زدم دیگه، شب اینجا گفتم که رسول خدا رو دوست داشت، اصلا اومد از کنارش رد بشه، بغلش گرفت مصافحه کرد، بوسیدش، گفتن چرا؟ گفت از بس خوبه، خوب دوستش دارم. گفتن خود ایمان بیار. گفت نمیتونم. محبت کم ضربه میزنه. ما تکلیف کنیم. ببینید رفقا، از دو ماه محرم و سفر داریم در میان بیرون، یه تکلیف برای خودمون تعیین کنیم تا محرم سفر آینده حالمون عوض شده باشه، و اون چیه؟ محبتمون رو بیشتر کنیم. خدا میدونید روز قیامت چی از ما سوال میکنه. میفرماد مثلا نماز شب چرا نخوندی؟ میگی که خب من خسته بودم، خوابیده بودم، زورم میاد بلند شم. حالا مثلا میگم من این گفتگو رو اجرا کنم به عنوان مثال. خب نماز، میگه خب هیچ، خسته بودی. نماز یومیت رو چرا سر وقت نخوندی؟ خب حال نداشتم دیگه، همچین حال نمیده خدا نمازت دیگه، حالا سختم بود، همچین اشتیاق که نمیشد که، بدون اشتیاق هم خب آدم عقب میفته دیگه. خب باش، این هم که چی. گناه چرا کردی؟ غیبت چرا کردی؟ آ خدا بالاخره لامصب خیلی شیرین بود، دیگه نتونستم مقاومت کنم. آ این هم هیچی. حالا همجوری گناه ها رو میشموره، ما هم میگیم نمیتونستیم و ضعیف بودیم و فلان بودیم و حال نمی کردیم زیاد با این عبادت های تو، نمیدونم حال می کردیم با گناه و خب مثلا میگم. حالا فرض بفرمایید خدا اینا رو همه رو بگذره، بعد میفرماید که یه سوال میکنه جواب نداریم بدیم. باور میکنیم؟ سوال میکنه که محبت امام حسین کیف کردی ازش یا نه؟ یاره خیلی باحال بود. او اینو چرا زیاد نکردی؟ او اونا سختت بود. اینکه کیف میکردی؟ اینو چرا زیاد نکردی؟ میمونه آدم. اون لحظه هایی که یه دفعه موج برمیداشت تو دلت محبت امام زمان، کیف کردی یا نه؟ آره خیلی کیف کردم. اون هیئت رفتی حال کردی یا نه؟ خیلی باحال بود. اون روزه رفتی لذت بردی؟ آره. اربعین رفتی؟ خیلی ماه بود. خب خب چرا این کیفتو بیشتر نکردی؟ چی بگه آدم؟ اونا رو میگه سخت بود، خسته بودم، تلخ بود، نتونستم. این چی میگی؟ میدونید این حرفی که الان من زدم آیه قرآن داره؟ آقا این حرفی که الان من با شما زدم، چند نفریم داریم صحبت میکنیم دیگه، قبول دارید این حرفی که الان ما گفتیم با هم صحبت کردیم کم این حرف ها زده میشه؟ بله؟ بله؟ واقعا بله، همجوریه. یه کمی حرف عجیب به نظر نمیاد؟ یعنی باید خب پس ما طلبه ها بالا منبر چی داریم میگیم؟ ما باید 24 ساعت همینه بگیم. آقا واقعا روز قیامت اینجوری سوال میکنن؟ آره. خب اگه اینجوریه خب یعنی بگید، چرا نمیگید آخه؟ یه بار دیگه سوال کنم، شما قبول دارید این حرف کم زده میشه؟ میدونید من این حرف رو نرفتم بگردم تو اون کتاب خونه ها، اون لامه های بعضی از کتاب های قدیمی که چاپ نشده نسخه خطی داشته باشه اینا در آورده باشم آیه قرآن داره؟ آیه قرآنشو کسی بلده؟ آه بله. حالا بذار قصه شو بگم بعد آیه قرآنشو براتون بخونم. یه مهمانی داشت امام صادق علیه السلام، حضرت براش غذا درست کرد، غذا فوق العاده خوشمزه بود. امام صادق علیه السلام دید اون بنده خدا داره بالاخره خیلی کیف میکنه از این غذا، از دوستان خوب امام صادق علیه السلام بود. حضرت ازش پرسید چیه؟ خوبه؟ خوشمزه؟ گفت آقا عجب غذاییه، من تو عمرم تا حالا همچه غذایی نخوردم و نخواهم خورد. حالا محضر حضرت بوده، حضرت مثلا کرامتی داشتن تو اون غذا، لطفی داشتن، یا غذا واقعا آشپز حضرت خیلی ماهر بوده، بلد بودن، نمیدونم دیگه چی بوده، غذا فوق العاده خوشمزه بود. آقا فرمود خب بخور نوش جانت. این همینجوری غذا رو میخورد و با حضرت هم سفره شده بود، بغض گلوش رو گرفت شروع کرد گریه کردن. آقا فرمود حالا چه گریه میکنی؟ گفت من روز قیامت خدا از این نعمت ازم سوال بکنه که من غذایی به این خوشمزگی بهت دادم، شکرش رو میتونی به جا بیاری یا نه؟ نمیتونم. چقدر آدم با صفایی بود، کیفش رو کرده، قصتش رو داره میخوره، روز قیامت چجوری جواب بدم؟ امام صادق علیه السلام فرمود مگه روز قیامت خدا از غذایی که خوردی سوال میکنه؟ خب بله دیگه، مگه خدا تو قرآن نفرمود ولا تسألن یومئذن عن النعیم؟ روز قیامت خدا از نعمتی که بهت داده سوال میکنه، من چی جواب بدم؟ من که نمیتونم حق این نعمت رو ادا کنم. آیه قرآنش هم خوند. آقا امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت خدا از غذات که سوال نمیکنه که بخور این غذا رو، اینو درست کرده تو بخوری کیف کنی. گفت پس روز قیامت از چه نعمتی سوال میکنه؟ فرمود روز قیامت از نعمت ولایت و محبت ما سوال میکنه. با علی چه کردی؟ با حسین چه کردی؟ با مهری که ازش تو دلت انداختم چی کار کردی؟ واقعا روز قیامت خدا اینو میدونید چرا از این سوال میکنه؟ یکی از دلایلش اینه، خب تو که کیف کرده بودی از این که خوشت اومده بود دیگه، خب اینو چرا زیادش نکردی؟ این خب بقیهش سخت بود، این که سخت نبود. الان شما اومدید هیئت دارید زجر میکشین؟ بله؟ نه بفرمید دیگه، اگه سخته نکنه مثلا مامانتون، خانومتون، دخترتون شما رو به زورش آورده، حالا ما با آقایون مواجهیم. بله؟ خب الحمدلله سخت زجر که نمیکشین، خوش میگذره؟ با حال اینا چجوریه؟ واقعا مجلس اهل بیت چه اجباریه؟ من یه زمانی تدریس میکردم تو دانشگاه، واقعا روحم نابود میشد دیگه، چون میدیدم اینا به حضور غیابی اومدن، من میرم تو هیئت صحبت میکنم همه داوطلب اومدن، خیلی بهتره دیگه، لوس میشه آدم اصلا چی بگم. میرفتم سر کلاس میدم این به خاطر حضور غیاب اومده. البته تازه کلاسای ما مثلا بدون من هیچ وقت تقریبا حضور غیاب نکردم، خیلی کم، کلاس اون هم همه پر میشد و تازه خیلی با هم رفیق بودیم و اینا، تازه بازم میدیدم ته نگاه واحد باید پاس کنه و مثلا معمولا سوال میکردن که آقا امتحان چجوری میگیری؟ همون اولای ترم اصلا حال من میرفت تو قوطی، بابا ولمون کن دیگه، نشستیم صحبت میکنیم دیگه، حالشو ببر. واقعا جلساتمون جذاب بود، بچه ها لطف داشتن، در این حال آدم افسرده میشد. نسبت به این جلسات من مقایسه میکردم دیگه، روم زیاد شده بود، میدم این جلساتو رفقا از سر محبت و انگیزه خودشون اومدن. بعضی وقتا یه جلساتی میری توی محیط مثلا کوچیکی جمعیت زیاده، میبینی جوونه نیم ساعت، سه ربع، یک ساعت، دو ساعت بعضی جلسات از قبل اومده جا بگیره، آدم شرمنده میشه. خب ببینید، این اشتیاق نشون میده که ما داریم لذت میبریم. خب خدا حق داره بپرسه دیگه، میگه خب اونجا که دیگه خوش میگذشت که، اینو چرا زیادش نکردی؟ این خیلی سوال مهمیه. ولا تسألن یومئذن عن النعیم. یه نفر بود، نمیخوام اسمشو ببرم، از سران یک مذهبی بود که اهل بیت رو به عنوان امام قبول نداشتن ولی میومدن شاگردی میکردن. خب یه روز اومد خونه حضرت و غذا خورد و اومد بره بیرون. موقع بیرون رفت، حضرت این بحث رو، همین بحث رو باهاش یه جور دیگه مطرح کرد. فرمود الان شما دارید میرید بیرون، غذایی خوردی تو خونه ما، خوبه من الان بعد از جلسه ازت بپرسم چقدر غذا خوردی؟ گفت نه خوب نیست. گفت خوبه ازن حرفشو بزنم میگم تشکر کردی یا نه غذا خوردی خونه ما؟ گفت نه خوب نیست. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که روز قیامت خدا حالا تو این دنیا یه غذایی به ما داده خوردیم، خوبه ازمون سوال بکنه؟ گفت تا حالا بهش فکر نکرده بودم، مگه خورز قیامت خدا از نعمتایی که به ما داده سوال نمیکنه؟ آقا فرمود که نه از این نعمتا، کریم وقتی میزبان میشه دیگه قضا میده که بعدش نمیگه حالا قضا خوردی تشکر چیکار کردی تشکر نکردی. گفت پس خدا چه نعمتی رو سوال میکنه؟ حضرت این آیه رو خوندن، بعد بهش فرمودن که خدا از نعمت ولایت ما اهل بیت. میخواید من امشب یه قسمت دیگه از این بحث رو بگم، زیاد حرف نزنم دیگه، اصلا فردا شب انشالله بگم راه‌های ازدیاد محبت اهل بیت چیه، سرش صحبت کنیم. چون امشب من الان یه نکته میخوام بگم خیلی داغون میکنه آدم. خب خدایا فرقش چیه؟ نعمت اهل بیت رو دادی سوال میکنی، نعمتهای دیگر رو دادی سوال نمیکنی. یه دلیلش رو گفتم. خب شما کیف کردی دیگه، خدا میتونه سوال بکنه، خب اینکه کیف میکردی که اینو چرا زیاد نکردی، یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه چیه؟ یه دلیل دیگه اینه که اهل بیت، ائمه خدا، رسول خدا، اینا عزیز خدا، بعد برای تو زجر کشیدن، کتک خوردن، بچه هاش کتک خوردن، خدا نمیگذره از این ماجرا، هزینه داده خدا، اهل بیت هزینه دادن. می فهمد چی کار کردی با حسینم، چی کار کردی با حسنم؟ من نمیتونم از فاطمه خودم بگذرم. حالا غذا خوردی نوش جونت، اصلا اون غذا باید میخوردی دیگه، لباس پوشیدی، پول داشتی، خونه گرفتی، همه چی ببر راحت لذتشو ببر. من خدا هستم دیگه، باید اینا رو بهت میدادم. تازه اگر یه کسی یه نعمتی رو نداشته باشه، نعمت سلامتی، نعمت ثروت، نعمت خونه، هر نعمتی رو نداشته باشه، خدا چقدر بهش پاداش میده، چقدر بهش لطف میکنه. یعنی من باید اینا رو بهت میدادم، ندادم بیا جاش هزار تا کرور دیگه، هزار کرور دیگه نعمتهای دیگه بهت بدم. ولی وقتی خدا نعمت پیغمبر رو به ما داده، پیغمبر که خوش نگذرونده که ما اوزی احدون مثل ما اوزی تو، هیچ کسی به اندازه من اذیت نشد، تمام بچه هاشو یکی یکی کشتن، مثل دیشبی بچه هاشو دورش جمع میکرد، حسنین رو نگاه میکرد، زینبین رو نگاه میکرد، فاطمه رو نگاه میکرد، علی رو نگاه میکرد، همجوری میدید مصیبت ها رو، به فرق شکافته علی نگاه کنه، به پهلوی شکسته فاطمهش نگاه کنه. همه خانوادش رو کشتن، همه خانوادش رو کتک زدن. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. خب خدا میفرماد ببین من این نعمت فرق داره با بقیه نعمت ها. پا پاش عزیزان من هزینه دادن. لذا شما میخوای استغفار کنی، مؤثرتر از ذکر استغفار میدونید که ذکر صلواتو که بفرستی، اون مؤثرتر از ذکر استغفار گناهاتو پاک میکنه، چون تو بیشتر باید کیو راضی کنی. یعنی اصلا آدم خطا میکنه، خدا میفرمه حالا من هیچی، جواب امام زمان تو چی میدی؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی امام زمانی بود، خیلی. دو مرتبه تو سخنرانی هاشون تو این 10 سال فرمودن کاری نکنیم که امام زمان به خاطر ما پیش خدا سرفکنده بشه. کلمه سرفکنده رو بزن تو صحیفه امام سرچ کنم، این تو گوشیت میاد. بعد یه بار توضیح میدن چرا امام زمان سرفکنده بشه، ما گناه کردیم، ما میخوایم عذاب بشیم. میفرماد آخه آقا ما غلامشیم، ما سربازشیم، یه غلام یه جایی خطا کنه اربابش خجالت میکشه. بهش میگن تو خونه چجوری تربیت کردی این غلامتو؟ یا ابن الحسن ما الان با شما چی کار کنیم؟ پر رونق ترین جلسات الهی العفو باید تو مهدیه باشه. مردم بپرسن آقا اینا عذرخواهی میخوان بکنن، چرا میرن مهدیه؟ بگو آخه اینجا یه امام زمانی رو برای صدا بزنن، از آقا عذرخواهی کنن. جوونه داشت جون میداد، پیغمبر اکرم اومد بالا سرش، دید نمیتونه لا اله الا الله بگه، فرمود مادرش کجاست؟ مادرش بگید بیاد. این آق مادرش لال شده، مادرش اومد جلو، فرمود مادر تو از این بچت ناراحتی؟ گفت خیلی اذیتم کرده. گفت مادر ببخشش، بذار بتونه لا اله الا الله بگه، یعنی به خاطر من ببخش. بعد مادر بخشید، این بچه تونست لا اله الا الله بگه. ابن الحسن اول تو باید ما رو ببخشی تا خدا ما رو تحویل بگیره. موضوع شما این، شما رو من چیکار کنم؟ رفقا ما گناه میکنیم، بر دامن کبریایش ننشیند گرد، خدا که براش مهم نیست. فقط یه نفر اینجا پشت پرده غیبت هی قصه ما رو خورده، هی رفته در خونه خدا ناله زده، هی رفته عذرخواهی کرده. خدا میدونه امام زمان چقدر برای ما رفته در خونه خدا الهی العفو گفته، هی گفته خدای ببخش، خدای شما ببخش. اینجوریه دیگه. پیغمبر اکرم، خدا به پیغمبرش فرمود، میفرماد بابا برای منافقین استغفارم کنی من نمیبخشم. یعنی انقدر پیغمبر عادت داره برای همه استغفار میکنه، من نمیبخشم. گاهی از اوقات هم تو آیات قرآن میفرماد که برید بذارید پیغمبر براتون عذرخواهی کنه. میدونید امام زمان برای ما الهی العفو بگه چی میشه؟ میدونید چه اتفاقی میفته؟ خدا میفرماد عزیز دلم تو اذیت شدی با گناه این بنده خدا، من که اذیت نشدم، تو اومدی میگی من میخوام که شما ببخشید، تو بخشیدی، من چرا نبخشم؟ منم میبخشم، مسئله توی عزیز من. ائمه هدا خیلی مواظب بودن، اینایی که خطا میکنن گناه میکنن خیلی مواظبت میکردن، یک همی اگر دلشون میشکست روشون رو اونور میکردن طرف نابود میشد. یه روزه براتون بخونم، تا تیر به حلقوم علی اصغر نشست، خونها رو گرفت به آسمان پاشید، یه قطره خون به زمین نرسه. چرا؟ اینقدر مظلوم بود علی اصغر، اینقدر حسین دلش شکسته بود، میدونست اگر این خون رو زمین بریزه اهل زمین نابود میشن. من فکر میکنم امام حسین موقع خداحافظی با زینبش صدا زد بالای تل زینبی، هرچی دیدی نفرین نکنی، این چادر خاکی تو در خانه خدا بالا نبری. مثل همون سفارشی که امیرالمومنین کرد. امشب کمی روزه امام حسن بخونیم. می اومدن به امام حسن می گفتن یا مذل المؤمنین، ما رو ذلیل کردی شما. من یقین دارم امام حسن همونجا دعاشون می کرد، خدایا من بخشیدم. اهل بیت اینجوری هم. یه نفر از دوستان اهل بیت اومد، دوستان امام حسن مجتبی، ای امام حسن غریب، صدا زد ای امام حسن کاش خدا هم تو رو کشته بود، هم تو نبودی، هم من مرده بودم، این صحنه رو نمیدیدم که تو ما رو ذلیل کردی. بعدن امام حسن کشیدش کنار، فرمود فلانی یادته من صلح‌نامه رو امضا کرده بودم چی گفتی؟ آدم هیچ وقت امام زمانش رو اینجوری نمیگه، امام حسن مجتبی. بعد بهش فرمود فلانی من بخشیدمت، اصلا طرف عذرخواهی نکرده بود، من بخشیدمش، ولی آدم هیچ وقت امام زمانش رو نمیگه کاش مرده بودی. امام زمان ابن الحسن چند بار برای ما رفتی در خونه خدا عذرخواهی کردی. این نعمت امام زمانی که تو دلهای ما، تو قلب ما خدا گذاشته، این نعمت رو میاید مردم بیشترش کنیم. فردا شب اومدید هیئتا، بگید دارم میرم میخوام یه محبتی بهم دادن، اون محبت رو زیاد کنم. بگو این محبتی که از امام رضا تو دلمه، این محبت کمه، میخوام زیادش کنم. من که هر موقع حرمش رفتم کیف کردم. این محبت اگر زیاد شده بود تو مدینه، هر چی امام حسن سفره انداخت، هر چی سفره انداخت، نامردا همه وایستادن تماشا کردن، بدن امام حسن تیر باران شد، یه نفر اعتراض نکرد، یه نفر فریاد نزد، این همه مهربانی تو امام حسن کجا رفت؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.